راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
خوش آمدید به بخش شهرزاد. سرکار خانم فرناز شهید سالس، نویسنده. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خیلی متشکرم. امیدوارم که امشب درباره مهر و مهربانی و دوستی صحبت خوبی داشته باشید.
امیدوارم. خدمت شما عرض کنم که تو این فاصله که داشتم میومدم، یه وقت این ترافیکای تهران آدمو میبره تو خودش و به یه موضوعی که فکر میکنی، میبینی که ریشه هاش رو میتونی در بخشایی از تاریخ و فرهنگ جستجو بکنیم. طبق اون حالا عادتی که در ذهنم هست نسبت به یک موضوع، وقتی که فکر میکنم میبینم که ما در اسطوره هامون، در اون نگاه های کهن، موکلانی، الهگانی رو برای امور مختلف انسانی داریم و ثبت شده و ضبط شده در متون و کتاب ها. ما یه الهه بزرگی در آیین‌های ایرانی داریم که از آیین‌های پیش از زرتشتی شروع میشه و به آیین‌های مهر یا میترائیس میرسه. هم خود مهره،
حتی الهه نیست، ایزده.
ایزده دیگه، آره دیگه. چون یه اشتباهی بود، همه فکر میکردن که مهر مؤنثه، ولی خب مهر در قالب یک مرده. این الهه را که گفتم به یک معنای کلی بود، ولی کاملا تذکر شما درست بود. این شخص رو، این الهه، این ایزد رو، این خدا رو ما فکر میکردیم که خب مهر و مهربانی از اون میاد. اما وقتی که من بیشتر رفتم و بیشتر خوندم، دیدم که کارش خیلی وسیع تر از این حرف هست و در واقع اون گردونه رو داره میچرخونه، گردونه جهان رو میگردونه و اونه که در مرز بودن و نبودن ما داره این هستی رو یه جورایی حتی هدایت میکنه. ما در ماه مهر که ماه هفتم مونه، با بروج فلکی که حساب کنیم به میزان میرسیم و اون شکلی که برای ترازو شکل دادن و میزان و اینها. دیدم که یه سری مفاهیم خانم شهید سالس با مهر و مهربانی انسان پیوند میخوره که شاید در ظاهر با اون پیوندی هم نداشته باشه، اما وقتی که فکر میکنیم میبینیم که پایه جهان و اصل و اساس جهان بر همین استوار میشه که اگر نباشه، به قول قدما، سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر اون مهر، اگر اون مهربانی، دوستی، مهرورزی، همدلی که مولانا هم
و حتی است. پیمان، اینجا عهد و پیمان،
عهد و پیمان رو هم اصلا ایزد عهد و پیمان دیگه، مهر و اون عدالت رو اگر بخوایم با میزان بسنجیم و همه اینها. دیدم که پس خیلی موضوع وسیعی رو در پیش داریم و اگر بخوایم درباره اون در فرهنگ و ادب ایرانی صحبت بکنیم، ساعت ها میتونیم مثال های مختلف رو بیاریم و حتی حالا در یک بخشی با آقای خالصی هم صحبت خواهیم کرد. ادبیات عرفانی ما پر از این مهربانی هاست که خیلی وسیعه. من زیاد حرف زدم،
حیف که قرار نیست ما اینجا درباره اون بخش شعر و ادبیات عرفانی و متون کهن صحبت بکنیم. ما قراره درباره داستان صحبت بکنیم، ولی واقعا در جهانبینی که من، جهانبینی ایرانیان که ساختار هستی رو، یک بخش مهمش رو مهر میبینن، این همیشه در طول تاریخ جاری بوده. حالا تا برسیم میتونیم صحبت بکنیم که امروز در متون داستانیمون و ادبیات داستانیمون چه جایگاهی داره.
خب ادبیات داستانی به ظاهر باید از اگه از گذشته ها بیایم، اون کارکرد قصه در جوامع بشری، یه جایی میاد تجربیات انسانی رو میگه، جایی داره درباره مسائل ماورای انسانی صحبت میکنه که حالا به اسطوره ها و خدایان و قهرمانان و اینها که درباره ادبیات حماسی هم هفته پیش صحبت کردیم، به اینها ارتباط پیدا میکنه. ولی فکر میکنم که ما داریم بین اینها الان میگردیم و چرخش میکنیم، یعنی نمیتونیم صرفا بگیم که اون جایی که درباره زندگی روزمره حرف میزنیم داریم درباره مهر حرف میزنیم و دوستی، چه اون جایی که داریم درباره قهر، همه اینها بالاخره با این موضوع ارتباط پیدا میکنن. اما میخواین پیشینه ای رو بگید توی این ماجرا که اصلا توی ادبیات مکتوب داستانی چگونه است؟
اگر بخوایم، حالا شما به اسطوره ها اشاره کردید، فکر میکنم که اسطوره ابتدایی که حالا میشناسیم و داستانی که روایت شد و به دست ما رسیده همون گیلگمش که تقریبا هر دفعه ما درباره داستان صحبت بکنیم برمیگردیم به گیلگمش، انگار که همه چیز در این وجود داره. تو خود گیلگمش این دوستی و مهر، رابطه بین گیلگمش و انکیدو خیلی محکمه و خیلی پررنگ دیده میشه. تقریبا انگیزه شروع و حرکت همین ارتباطیه که بین این دو وجود داره، ارتباط دوستی و مهرامیزی که بین این دو وجود داره. پس اگر بخوایم هر چقدر به عقب برگردیم، این موضوع مهرورزی رو ما پررنگ میبینیم در ادبیات، حالا بگیم توی اسطوره هامون، توی ادبیات داستانی به صورت کلی اگر بخوایم بگیم در قصه ها. بنابراین هیچ وقت نبوده که نباشه و اساساً وقتی هم درباره ادبیات داستانی و رمان صحبت میکنیم، خب درباره انسان صحبت میکنیم دیگه و یک وجه از وجود انسان همین مهرورزیه و به نظر میرسه که یک نیاز اساسی انسان هم همین در واقع جلب مهر و حالا نمیخوام وارد اون بخش روانشناسی و مهر طلبی بشم که به نظر میرسه، حداقل به نظر من، در داستانهای امروز به هر حال بی تأثیر نیست این نگاه روانکاوانه، ولی به هر حال دوستی و مهربانی و مهرورزی رو نمیتونیم از ادبیات جدا بکنیم. حالا ببینیم که چه شکل و چه نمودی پیدا میکنه در ادبیات داستانی. من داشتم فکر میکردم که شاید قبل از این که بخوایم چند تا نمونه صحبت بکنیم، چند تا نکته رو باید دربارش حرف بزنیم که وقتی درباره رمان یا داستان کوتاه صحبت میکنیم و اون وقت میخواییم مهربانی رو بررسی بکنیم باید بهش توجه بکنیم. یه نکته اینه که ما در رمان‌ها، در ادبیات داستانی به طور کلی، قرار نیست کلید واژه مهربانی رو مثلا بزنیم که خب رمان مهربانی، یه شخصیت مهربان به ما نشون بده. در واقع نویسنده‌ای که بیاد
پری مهربون توی پینوکیو
مثلا، خب البته ادبیات کودکان و جوان خیلی متفاوته، چون برای فهم بچه‌ها همه چیز خیلی واضح‌تر و خیلی روشن دربارش صحبت میشه. اما این که یک نویسنده بیاد بگه این شخصیت آدم مهربانی است، خب بر خود من دافعه داره دیگه، یعنی احساس میکنم که نویسنده کارش رو بلد نیست، چون باید در خلال شخصیت پردازیش من بفهمم که این شخصیتش در بزنگاه‌ها تصمیمی میگیره یا عملی رو انجام میده که بعد من به این نتیجه برسم که این شخصیت مهربانه. در واقع من خواننده باید کشف بکنم، باید لایه‌های مختلف رو بزنم کنار و این شخصیت رو کشف بکنم. به خاطر همین خیلی وقتا ما اتفاقا آدم‌های مهربان رمان‌ها و داستان‌ها رو کسانی میابیم که ظاهر مهربانی هم ندارن، ممکنه حتی خیلی هم خشن باشن، در موقعیت‌های مختلف رفتارهایی بکنن که خیلی تند باشه، ولی در یک موقعیت خاص تصمیمی میگیرن یا رفتاری انجام میدن که اون رفتار ازشون شخصیت مهربانی میسازه. یه نکته دیگه در ادبیات که هرچی به امروز نزدیکتر میشیم و از ادبیات کلاسیک پیش میایم تا امروز و دوره مدرن رو میگذرونیم، خاکستری شدن شخصیت هاست که این هم باز تأثیر میذاره. یعنی ما دیگه شخصیت های سیاه و سفید رو کمتر میبینیم. اگر در آغاز در رمان های ابتدایی، داستان های ابتدایی تعریفمون از آدم ها تعریف روشنتری بود، الان شخصیت هایی رو که میبینیم نه خیلی میتونیم بگیم خوبن نه خیلی بدن، چون قراره که انسان‌های امروز همون چیزی باشیم که در رمان‌ها و در داستان‌هامون هم همون چیزی باشیم که در واقعیت هستیم، حداقل نزدیک باشیم. پس این خودش باز تأثیر میذاره، این که ما خیلی وقتا نتونیم بگیم این آدم ویژگی مشخصش مهربانی هست. یه نکته دیگه هم باز به نظرم میشه دربارش صحبت کرد. در ادبیات داستانی مدرن ما غالبا انسان‌های تنهایی داریم، قهرمان حالا دیگه نداریم، شخصیت‌هایی داریم، شخصیت‌های اصلی که تنها هستن و دوست یاور کمتر باهاش در ارتباط هستن. داشتم فکر میکردم که ما شاید در ادبیاتمون امروز بیشتر جای خالی مهربانی پررنگ باشه و مثل اون حالا بازی که هست که باید جاهای خالی رو پر کنید، این جای خالی خیلی حرف داره برای گفتن. اینکه آیا در دنیای امروز به اندازه نیاز انسانهای امروز مهربانی، دوستی، یاری وجود داره یا نه؟ البته من فکر میکنم که ما در ادبیات فارسی قاعدتاً باید این رو پررنگ‌تر ببینیم، ولی هرچی من نگاه کردم دیدم که در تقریباً در رمان‌ها و داستان‌هایی که توی این 7-8-10 سال خوندم، امروز داشتم مرور می‌کردم، شاید یکی دو مورد رو بتونم بگم. یعنی مثلا مامان در رمان مهمان مامان هوشنگ مرادی کرمانی که البته اون هم بستر فقره، ولی این در واقع حمایتی که میشه شاید به خاطر اون ویژگی مهربانی مامان باشه. حالا از ادبیات فارسی بریم بیرون، من برای خودم شاید اون شخصیت مهربان، اگر که بخوام بگم، از یه داستان کوتاهی بیاد، یعنی پررنگ ترین شخص مهربانی که شاید تو ذهنم مونده به خاطر اینکه در بچگی هم داستانش رو خوندم، هم بارها انیمیشن ژاپنیش رو تلویزیون پخش کرده، هم فیلمش رو دیدیم، اون داستان آخرین برگ او هنریه. که خیلی جالبه آقای اسلامزاده، من امروز داشتم به این فکر میکردم که اون شخصیت پیرمردی که بود، حالا اسمش برمان بود توی داستان، اون رو میتونم بگم یه شخصیت مهربان، که اتفاقا همونطور که صحبت کردیم در طول داستان وقتی که از شخصیتش رو داره میسازه، یه آدم بد اخلاقه، یه پیرمردی که نقاش بوده، به آرزوهاش نرسیده، میخواد همچنان یه شاهکاری خلق بکنه، ولی خیلی آدم بد اخلاقیه، خیلی خوشخلق نیست، از اون طرف دائم الخمره، اصلا کسی باش کاری نداره. و اتفاقی که میفته، حالا امروز رفتم داستان رو دروردم دوباره خوندم که ببینم اون حسی که دارم واقعا هست یا نه، جالبه وقتی که آخرش داستان تموم شد، با اینکه این همه بار شنیدم، خوندم و دیدم، باز بغض کرده بودم. آره، یعنی اینقدر تأثیر احساسیش رو همچنان زیاد بود، برای خودم جالب
مثل
بود.
مثل یه کار دیگه هم داره که دوتا دوست هستن که به هم میخوان هدیه بدن، اون میره موهاشو میفروشه که برای اون یک ساعت بخره، اونم که یه کار مشابهی میکنه. این نوع مهربانی ها شاید در یک بخشی از یک دوره از ادبیات هر کشوری، هر فرهنگی در حکایتاشون به کرات دیده میشه. یه دوره‌ای داشتم حکایت‌های، حالا حکایت قصه از ژاپن در قرن 16 و 17 رو جایی به صورت پراکنده بود ورق می‌زدم و می‌خوندم و اتفاقا داشتم اجراشون هم می‌کردم برای برنامه تلویزیونی، می دیدم که چه شباهت های شگفت‌انگیزی بین قصه های کهن سرزمین های مختلف وجود داره. یعنی اگر بله. از یک بخشی که مربوط به ظواهر فرهنگی و حالا آداب و رسوم، مثلا نوع غذا و پوشش و فرهنگ جغرافیا و اینها بگذاریم، در نهایت اون بنمایه های داستانی انقدر شباهت داره که داستانگوها، اون کسایی که حالا شاید خیلی هاشون هم شفاهی نقل شدن، سینه به سینه آمدن، تا یه دوره ضبط شدن، ثبت شدن، به دنبال اهدافی بودند که من فکر میکنم داستان نویس امروزی دیگه اون اهداف رو فکر میکنه، چون یک دوره اینها احتمالاً برآورده شدن، دیگه سراغ اون نوع قصه نویسی که منادی مهربانی، منادی انسانیت به معنایی که دست دیگری رو باید بگیری، همدلی ها و همون چیزایی که توی قصه های کهن وجود داره و اون ریخت شناسی که از قصه های کهن هم انجام شده. شاید احساسم اینه که نویسنده الان میگه خب اینها نوشته شده، من اگه اینا الان بنویسم در قالب یک رمان، آیا مخاطب میپسنده که بیاد دوباره همون چیزی رو که مثلا در قصه های کهن خونده دوباره توی قصه مدرن خونه؟ خب من میگم که من نویسندم، توی قرن 20 زندگی میکنم، تو قرن 21 هم انسانی که من دارم میبینم این ویژگی ها رو داره، این خیانت ها رو داره، این نامهربانی ها رو داره، به قول دوستان این نادرویشی ها رو داره و و و همه این ها. اگر قائل به اون معنایی باشیم که ادبیات آینه برای اجتماع خودشه و مجموعه نویسنده ها میشن این آینه هایی که کنار هم قرار میگیره، پس تصویری که الان از مهر و رفاقت در ادبیات میبینیم به قول شما جای خالی میشه که باید بیام هی پرش بکنیم. یه مثال بزنم و بعد شما این صحبت رو ادامه بدین. فکر میکنم حدود 4-5 سال پیش بود، آمدند، فکر میکنم شرکت گوگل بود که این کار کرد، آمد از حدود 10-12 هزار تا سلفی، آدم هایی که از صورت خودشون تک تک عکس گرفته بودن، کره زمین رو طراحی کرد و یه جورایی نشون دهنده تنهایی همه آدم ها بود توی این. خیلی اون لحظه‌ای که دیدم چه عکس جذابی، و یه وقتی رفتم همه اینا یک نفرن، این تک نفرهای تنهایی که شاید اونی که اون گوشه تصویر بود با اونی که پایین تصویر بود شاید مثلا هم نژاد هم باشن، ولی چقدر این دست یاریه میاد توی ادبیات به کمک، نمیدونم. توی یه دوره از ادبیات ما میخوام مثال مشخص بزنم، در خیلی از کارهای احمد محمود من این رفاقت ها و این دوستی ها رو، این دست گرفتن ها رو دیدم. یه قصه کوتاه، یه قصه بلند داره به اسم بازگشت اگه اشتباه نکنم، یه شخصیتی به نام گرشاس که اونجا توی داستانم شاسب صداش میکنن توی اون گفتارهای روزمره، این اصلا هم تازه از زندان آزاد شده و مشکلات و اینها میاد، برمیگرده اهواز و بالاخره یه سری یاریش میکنن، یه سری پسش میزنن و همه این ماجرا. یا تو خیلی از کار محمود بله. به ویژه مثلا توی مدار صفر درجه بله. ما اینها رو میبینیم، اون شخصیت شگفت‌انگیز و آرایشگره یا اون داییه، اینها آدمایی هستند که به تعبیر شما مهربانی رو نویسنده نیومده بگه این شخصیت مهربان است، خوب است، در طول داستان نمیگه من این آدمو چقدر دوست داشتم، چقدر خوب بود. خواهم بگم که این تفاوته برای من خواننده ادبیات توی این روزگار خیلی هم معناداره، هم یه جورای جذابه و یه جایی هم شگفت‌انگیز.
حتما همینطوره و فکر میکنم که همون چیزی هم که شما فرمودید، این که ما از ادبیات حالا در مجموع مثلا نویسنده های این دهه، این چند دهه، میتونیم یه تصویری داشته باشیم از جامعهمون و شاید این نیاز به مهرورزی بیشتر رو هم احساس بکنیم. حالا من یه اشاره کردم به اون بحث روانشناسانه که مهر طلبی یکی از در واقع مشکلات حساب میشه، شاید این رو در نویسنده ها بهش دقت کرده باشن، چون الان فکر میکنم که ما اگه بخوایم شخصیت‌های داستانی رو تحلیل کنیم، اون وقت از این نگاه میگیم که این آدم آیا مهربانه یا مهرطلبه، این هم اختلال ایجاد میکنه. اما باز هم شما هم فرمودید این وسط میتونیم شخصیت‌هایی رو پیدا بکنیم که خیلی دلنشینن، خیلی به یاد ماندنی میشن به خاطر ویژگی‌هایی که دارن. من یادم موقعی که شکسپیر و شرکا رو خوندم، حالا نمیتونم بگم رمان چون یه ویژگیه شاید ادبیات داستانی جدید ما باشه که یه حد فاصلی هست بین مستند و داستان. شکسپیر و شرکا هم به نظر من یک نمونه بسیار خوبه از این منظر که نویسندهش جرمی مرسر یه روزنامه نگار کاناداییه، حالا توی کتاب توضیح داده میشه که بنا به دلایلی میره فرانسه، میره پاریس و اونجا چون پولم نداشته میره توی کتاب فروشی شکسپیر و شرکا. یه شخصیت واقعی که اونجا هست و توی کتاب هم اومده دربارش صحبت شده، جورج ویتمن که آمریکاییه ولی خب بیشتر عمرش رو توی فرانسه بوده، توی پاریس بوده و اون کتاب فروشی شکسپیر و شرکا که الان فکر میکنم معروف ترین کتاب فروشی دنیا هم باشه شاید، اون رو بنیان گذاری میکنه و این کتاب فروشی خیلی جای جذابیه و این شخص خیلی شخصیت جذابیه، یه آدم خاصیه واقعا. مثلا یادم این چیزایی که یادم مونده بود از کتاب این که مثلا وقتی که کسی آب خیارشو رو دور بریزه طرف میگه این اسراف میکنه اما آیا خسیسه؟ از اون طرف پولی که در میاره از کتاب فروشی رو مثلا یه جاهایی میذاره که هر کی خواست بتونه راحت برداره، حتی توی کتابا مثلا میذاره، یا یه طبقه از کتاب فروشی اصلا برای کساییه که میان اونجا و جا ندارن، پول ندارن، حالا بشره در واقع نویسنده و فرهنگی و اینا که میرن اونجا میشینن، ممکنه حتی مثل خود این نویسنده یا این کتاب چند ماه اونجا مونده و بعدش این کتاب رو نوشته. این آدم شعارش اینه که هر چی رو میتونی ببخش، البته اگه چیزی هم نیاز داشتی بردار، ولی این بخشیدنه یکی یعنی شعار اساسیش بوده. و یه جمله‌ای داشت توی این کتاب که میگه، باز از شعار خود این آدم هست، جورج ویتمن هست، که میگه با غریبه ها مهربان باشید مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل. بعد من یادم همون موقع که اینو خوندم گفتم چه جالب که توی دنیا میتونه آدم هایی اینقدر متفاوت از کلیشه هایی که میشناسیم زندگی بکنن، هم مهربونیشون مهربونی خاصیه، شخصیتشون شخصیت خاصیه، مدل زندگیشون بخشندگیشون. و برای من مهمترین چیزش این بود که چقدر این آدم خودشه و این خیلی لذت بخش بود، خیلی به ذهنم مونده بود. وقتی که قرار شد درباره مهربانی در ادبیات داستانی صحبت بکنیم، یکی از شخصیت‌هایی که اتفاقا میگم شخصیت واقعیه ولی من در قالب یک اثر تقریبا داستانی باهاش آشنا شدم، این آدم بود و خیلی خیلی لذت بردم از خوندن این کتاب. از اون کتاب‌هایی بود که به نظرم هم حال خوب کنه هم خیلی به درد، یعنی برای خود من مفید بود از این نظر که نکته های خوبی داشت. و امروز به نظر ما هر چی درباره این مهربانی صحبت بکنیم، چون نیازمونه، ما امروز اگه همدیگر رو نداشته باشیم چی داریم؟ یعنی تنها چیزی که میتونیم بهش امید داشته باشیم همینه که کنار هم هستیم، دست همدیگر رو گرفتیم و به همدیگه کمک میکنیم، همدیگر رو داریم.
چند تایی از این شخصیت ها در ادبیات هستن که خیلی شگفت انگیزن. شاید تیستو سبزنگشتی یکی از اونا باشه، نمیدونم فیلم امیلی از روی یه رمان داستان ساخته شده یا فیلم اوریجینال داره. اون شخصیت امیلی بله. تو اون فیلم اینها بله. آدم های عجیب و غریبی هن که نه آنچنان خلاف جریان رود و جامعه شنا میکنن، ولی وقتی که وارد یه جایی میشن تو میتونی اینها رو تشخیص بگی که این با دیگری تفاوت داره، متفاوته. و این تفاوت ها باعث میشه که جذاب بشن، مثل همین شخصیتی که میگه هر با غریبه ها مهربان باش و شاید یه فرشته‌ای بین اونها باشه. یه چنین تصویری رو بهمن فرمان‌آرا توی فیلم خانگی روی آبش داره که اون پزشک یه جای بچه‌ای رو میاره و میگه تو با فرشته‌ها تصادف میکنی، یه حواست نیست نمیبینیشون، میزنی به فرشته‌ها.
بله.
دقیقا همین تصویره. بله. همین نگاهه که اون خانه روی آب، حالا اون تفسیرهای بله. فلسفیش رو بگذاریم ازش، این قطعش خیلی من یاد اونجا انداخت که در شما گفتین و برام خیلی جالب بود. خب این یه چیزی رو الان خواستم بهش اشاره بکنم در ارتباط با موضوع برنامه. شما ادبیات داستانی این دستکم دو دهه اخیر رو خیلی بیشتر از من دیدید و خوندید، برنامه کارتون و علاقه زیادی که میدونم به ادبیات داستانی و هم نسلان و بچه‌هایی که الان دارن کار میکنن، به نظرم میرسه که خیلی از وقایع اجتماعی ما در این سالها توی ادبیات داستانیمون خالیه، غایبه. شاید تعداد خیلی کمی داستان درباره زلزله ها، درباره سیل ها، درباره حوادثی که مردم آمدند و یه خیلی گنجایش خیلی زیادی داره برای شکل دادن یه سری قصه. به نظرم میام، من نمیدونم الان چند تا نوشته شده چه جوریه، یا حرفم اینه که، یعنی فکرم اینه که باید 20 سال 30 سال بگذره تا این رسوب بکنه تو جامعه، تا داستان نویس بتونه این رو خلق کنه، یا اینکه داستان نویس ما هنوز نمیدونه که چقدر اون جنبه های دراماتیک چجوریه، باید بره تو دل اون ماجرا و همه اینها. خاطرتون باشه چند سال پیش گروهایی از نویسن، نمیدونم هنوز هم ادامه داره این ماجرا یا نه، میرفتن در مناطق جنگی چرخی میزدن اینا تا یه داستانی فیلمنامه این چیزی بنویسن. الان قصه ها و داستان هایی که مثلا از وقایع تاریخی 50 سال گذشته داریم داره زیاد میشه، نوشته میشه. مثلا آقای جولایی میاد قصه هایی رو از 100 سال اخیر روایت میکنه در قالب رمان های تاریخی. نمیدونم این رسوب باید بکنه؟
حتما باید این اتفاق بیفته. البته من انکار نمی کنم که بخش دوم هم هست، یعنی شاید هنوز کمتر داریم بهش نگاه میکنیم، اما من وقتی رمان ها و داستان ها رو نگاه میکنم، مثلا من داستان خوندم درباره زلزله منجیل در مجموعه داستان قبیله مورچه ها از امین علی اکبری، داستان خوندیم درباره زلزله بم.
بله.
اینها اتفاقا تازه داره اون وقت شکل یک داستان میگیره. من چند تا اشاره مثلا به حادثه پلاسکو خوندم، ولی هنوز به صورت یک طرح اصلی رمان نیست، در حد اشاره است اومده توی داستانها. فکر میکنم که هرچی الان زمان داره میگذره ما الان مسلط‌تر میتونیم مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش رو ببینیم و داستانش رو بنویسیم.
تئاتر و سینما جلوترن الان نسبت به این ماجرا.
حالا این رو باید در یک فرصت مشخص بشینیم نشانه ها رو در بیاریم، این که جلوتر هستن رو ببینیم.
نه به نظر تولیدات میگم،
این که تصویری ارائه میدن. خب وقتی که داریم درباره داستان صحبت میکنیم، میگم اون تصویره مثلا توی شهر شرنگ امین حسینیون از ساختمان پلاسکو هست، ولی اگر قرار باشه به یک طرح تبدیل بشه، یعنی فکر میکنم مهام میقانی در سید خندان، در سید خندان کسی را نمیکشند، اومده از حادثه ساختمان پلاسکو استفاده کرده، خیلی هم محکم خواسته استفاده کنه، ولی هنوز تبدیل به عنصر اساسی داستان نشده. من خودم فکر میکنم اگر که چند سال بگذره، چون الان میبینم که نویسنده ها فکر میکنن به این موضوع و دربارش حرف میزنن، بنابراین در ادبیات داستانیمون وارد خواهد شد.
منتظر بشیم. بحثم اینه که این خودش بستری میشه برای نشون دادن اون مهربانیه، نشون دادن به اون که آدم ها به هم نیاز دارن، اون کمک کردن ها توی یه سطح خیلی وسیع تر
امیدوارم که بشه
منجر به یه سری حرکت های اجتماعی قطعا خواهد شد.
ادبیات
هر چند دیر خونده میشه و کند حرکت میکنه به لحاظ
تاثیرگذاری،
ولی اگر تاثیر بذاره تاثیرش خیلی ماندگارتر خواهد بود. قطعا همینطوره. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم شهید سادس، متشکرم از شما. تا فرصتی دیگر که با موضوعی دیگر در برای ادبیات داستانی صحبت کنیم.
مرسی، خدا نگهدار.